اصل اساسی و تغییر ناپذیر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی استقلال، با جدیت بیشتری در 40 سالی دوم انقلاب در دستور کار قرار گیرد تا سیاست خارجی به عرصه تجلی عزت ملی تبدیل گردد. در این میان لازم است مرزبندی با دشمن مورد توجه همه نیروها جریانات سیاسی در داخل باشد. ایران امروز قابل قیاس با ایران سال 57 نیست و امریکای امروز نیز آن امریکای سابق نیست. دستاوردهای بزرگ و تاریخی محور مقاومت در منطقه، گسترش عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی و افزایش موج امریکا ستیزی در میان ملت‌های آزادیخواه، همگی نشان از تغییر جدی موازنه قوا دارد. 40 ساله دوم انقلاب باید شاهد گام بلند به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی باشد و این در گروه فهم تحولات جدید منطقه‌ای و جهانی و بروز رسانی رویکرد سیاست خارجی کشور ضمن پایبندی به مبانی ضد استکباری انقلاب اسلامی خواهد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و روابط خارجی، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین و کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب دکتر منصوری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام دارم. امیدوارم که برنامه مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
و دیگر مهمان محترم برنامه، جناب آقای محمد مظفرپور، مترجم و کارشناس مسائل بین الملل. جناب مظفرپور، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. من هم خیلی خوشحالم که فرصت پیدا کردم در این برنامه حاضر باشم. امیدوارم که یک جلسه بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
تشکر میکنم. خب پرسش نخستم رو از آقای دکتر منصوری مطرح میکنم. آقای دکتر، مطلع هستید که بیانیه گام دوم انقلاب ناظر به 40 سالگی صادر شد و حوزه‌های مختلفی رو پوشش میده متن بیانیه که ما اون رو به مثابه یک سیاستنامه تلقی میکنیم. یکی از حوزه‌های کلیدی اون روابط خارجی هست. من دوست دارم که این گونه گفتگومون رو آغاز کنم که به زعم شما اصول ثابت سیاست خارجی ایران چیست و اساساً آیا این اصول قابل تغییر هست یا خیر، و این اصول در دوره زمانی 40 ساله نخست و 40 ساله دوم انقلاب احیاناً چه تحولات یا تطوراتی رو به خودش ممکنه ببینه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من قبل از اینکه به پاسخ شما بپردازم، یه مقدمه کوتاهی رو لازم میدونم عرض کنم، و اون این که مقام معظم رهبری در جایگاهی قرار دارند که طبیعتاً میبایستی که مسیر آینده نظام رو هم نشان بدهند و هم در واقع ترسیم بکنند. به این لحاظ یک آینده نگری و در واقع یک تصویری از آینده رو در گام دوم ارائه کردن. فلسفه این که ایشون این متن رو دادن اینه که تمامی مردم و طبیعتاً تمامی دستگاه‌های کشور، اما از عمومی، خصوصی، دولتی، غیر دولتی، اینها افق آینده کشور رو ببینن و بر اساس این افق طراحی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی بکنن. یعنی این برنامه گام دوم یک بخشش در ارتباط با روابط و سیاست خارجیه که خب ما مختصری اینجا بهش میپردازیم، اما توجه داشته باشیم اینطور نیست که مثلا دستگاه‌های آموزشی، پژوهشی، صنعتی، بازرگانی مخاطب این پیام مثلا نباشن. این یه نکته. نکته دومی که حائز اهمیت اینه که در بخش روابط خارجی مسائل بسیار پیچیده‌ای وجود داره، لذا ایشون در این متن سعی کردن که در واقع به یک شکلی خیلی کلی و خیلی در واقع اساسی اشاره کنن و وارد جزئیات نشن. دلیلش هم مشخصه، چون تحولات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی به گونه ایست که ما نمیتوانیم جزئیات رو برای آینده مشخص کنیم و بر اساس اون روابط رو تنظیم کنیم، و لذا ما برای آینده بر اساس اصول ثابت و مبانی سیاست خارجی خودمون صحبت میکنیم و شرایط رو بر اساس اون اصول تحلیل میکنیم و بعد تصمیم گیری میکنیم. مثلا به عنوان نمونه ما گفتیم که میخواهیم با تمام کشورهای دنیا روابط دوستانه داشته باشیم به استثنای حالا یک یا دو کشور، بنابراین این یک اصل ثابته. اما این که همین اصل تابع دقیقا شرایط ما و شرایط طرف مقابله و تا حدودی هم تابع شرایط بین المللی، به این دلیل استش که ما میخواستی که اصول سیاست خارجی رو دقیقا درک بکنیم و بعد بر اساس اون ببینیم که در آینده چه مسیر رو باید طی کنیم. یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت اینه که قدرت‌های بزرگ مطلقاً اصول سیاست خارجی ما رو نمیپذیرند. یکی از اون بحثایی که ما میتونیم روش کار بکنیم، مثلا به عنوان نمونه ما اومدیم گفتیم که یکی از اصول تغییر ناپذیر ما استقلاله. قدرت‌های بزرگ زیر بار این مسئله نمیرن که یه دولتی بیاد بگه من مستقلم. اونا میگن ما قطعا دولت هامو دنیا باید مطیع ما بشن. خب پس بنابراین یکی از مسائلی که ما در 40 سال گذشته داشتیم در آینده هم داریم، پس بنابراین باید برنامه ریزی ما و سیاست گذاری ما بر این اساس باشه که چگونه استقلال خودمون رو حفظ کنیم و به عبارت دیگه استقلال پایدار ما چگونه تحقق پیدا میکنه. ما در 40 سال گذشته روی مسئله استقلال خیلی سرمایه گذاری کردیم، خیلی هزینه کردیم، تردیدی هم درش نیست. امروز دشمنترین دشمنان ما اعتراف دارن که ما مستقلیم، اما برای 40 سال آینده باید ببینیم که چگونه باید سرمایه گذاری کنیم، چگونه هزینه بکنیم تا استقلال پایدار ما حفظ بشه. مثلا به عنوان نمونه یکی از مسائل مربوط به استقلال عبارت از این است که ما میبایستی از نظر میزان مصرفمون به گونه ای باشیم که بتونیم روی پای خودمون بیستیم. بنابراین اینجا تولید محور میشه، لذا بحث رونق تولید میبینی در این ارتباط معنا پیدا میکنه. حالا من بخشای دیگه رو در قسمتها دیگه صحبت خواهم کرد، پس برنامه در مقدمه این رو بگم که ما در 40 سال آینده مثل 40 سال گذشته روی اصولمون همچنان خواهیم بود، اما نحوه برخوردمون متناسب با شرایط و ظرفیت هایی است که در ما و در سطح بین‌المللی است که بعداً عرض خواهم کرد.
جناب آقای مظفرپور، آقای دکتر منصوری اشاره کردن که یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ما که قابل تغییر هم نیست استقلال هست. من دوست دارم که شما اصول دیگه ای از سیاست خارجی ایران رو که اصول راهبردی و لایتغیر ما هست و پیوندی با متن بیانیه دوم پیدا میکنه رو هم اشاره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک اصولی که همجور که مستحضر هستید بر سیاست خارجی ما و اصلا بر روند انقلاب اسلامی حاکم بوده، یک سری اصول نظری ما هستن، یک سری هم اصول حالا یک لایه پایین تر مثلا بگیم اصول راهبردی ما هستند. اصول نظری ما همونطور که هم قبلا مورد اشاره مقام معظم رهبری بود و اصلا این سگانه رو ایشون به وجود آوردن و تو بیانیه هم بهش ذکر شده، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هست. این سه اصل ریشه در اجتهاد دینی ما داره که بحث عزت بحث ارزشی ما هست، بحث حکمت بحث بینشی ماست و بحث مصلحت اون فرایند دانشی ما رو ایجاب میکنه. از اینها که یه لایه میایم پایین تر وارد فضای خاص سیاست خارجی میشیم، علاوه بر اصل مهم استقلال که بهش اشاره شد، آقای دکتر اشاره کردن، اصول دیگه مثل حمایت از مستضعفین عالم هست، در این حال همکاری با دولت‌های دیگه. اینها تبیین دقیقش البته نیازمند یک فرایند دقیق اجتهادیه، یعنی واقعا مسائل نیست که به راحتی بشه تبیین کرد به این که آره من همونجور که مثلا از مستضعفین عالم دفاع میکنم به همون راحتی هم میتونم با دولت‌های دیگه در ارتباط باشم. تعارضات خاص خودش رو خواهد داشت که خیلی پیچیده میکنه مسئله رو. ولی این که دیگران به ما میگن که اصلا مثلا این نظام انقلابی معنا نداره و شما چجور میخواید اینها رو با هم جمع کنید، چون اینها در قالب پارادایم های علوم انسانی مدرن میخوان بحث کنن، فکر میکنن انقلاب اسلامی برای مثلا تثبیت مدرنیته است یا یک لایه مثلا پیشرفت داره، یعنی اصلا انقلاب اسلامی حرفش حرف دیگری است. این از اجتهاد دینی در میاد که یک نظام، یک سیستم شکل میگیره، یک دولت شکل میگیره، یک نظام حکومتی شکل میگیره، در این حال میخواد انقلابی هم باشه. این ریشه این حرفا رو ما تو حرفای امام رحمت الله علیه پیدا میکنیم، مخصوصا حرفای اواخر عمرشون، چند تا پیام مهمی که داشتن که از جمله در پیامشون به حوزه، فکر کنم در پیامشون به حوزه هست، این بحث دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد رو مطرح میکنن. اینی که من یه اصولی دارم، این اصول رو میام در هر لحظه متناسب با اون شرایط عینی بیرونی پیادش میکنم. مثلا من رابطه بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ رو یک ایدئال نظری براش دارم، تبیین نظری دارم و یک توصیف از وضعیت مطلوبم دارم. این رو من چه در داخل و چه در خارج که میخوام پیاده بکنم، با توجه به شرایط عینی کنونی میام اقدام میکنم تا کم کم قدرت پیدا بکنم، جایگاهم تثبیت بشه و به همون اندازه که جایگاهم در عرصه بین‌الملل تثبیت بشه میتونم اجرا بکنم. این حالا شاید به نظر یکم بحث از این محور سیاست خارجیش الان من ادامه بدم خارج بشه، ولی بحث اینجاست که اصلا فرهنگ و سیاست و اقتصاد از هم جدا نیستن. ما وقتی میگیم میخوایم انقلاب رو صادر بکنیم، انقلاب رو یک مرحله اولیش استقلاله، خب ولی نه تنها استقلال رو میخوایم به دست بیاریم، بلکه اصلا معنا و مفهوم استقلال رو هم میخوایم عوض بکنیم، از این قالب‌های مادی محض در بیاریم بیرون. این که فکر کنیم مثلا فقط نیازمندی اقتصادی نداشته باشیم پس این شد استقلال، نه، اصلا ما نگاه بشر به عالم رو میخوایم عوض بکنیم. خب این در عمل که میخواد واقع بشه اقتضائات داره. از جمله اقتضائاتش چیه؟ مثلا تو بحث اقتصاد، من الان زیاد میشنوم تو جامعه میگن که شما این همه بحث از اقتصاد اسلامی میکنید، هنوز کشور خودتون رو درست بکنید لازم نکرده مثلا اقتصاد دیگران رو درست بکنید. از یک نظر درسته، ولی این دوستان از یک نکته غافلن، و این که اقتصاد وقتی میخواد اصلاح بشه در داخل کشور از اقتصاد جهانی نمیتونه مجزا باشه. در این حال شما نمیخواید تابع قوانین بین المللی اقتصاد باشید، چون اونها عملا استقلال شما رو نقض خواهند کرد. این نیازمند اینه که شما در عرصه بین الملل جایگاهتون تثبیت بشه، که برفرض فردا خواستید در معادلات کلان جهانی بتونید تو سازمان ملل نقش داشته باشید، یعنی حرف شما رو قبول بکنن. این نیازمند قدرته، این تثبیت قدرت. پس ما اگه برفرض از یمن حمایت میکنیم، از فلسطین حمایت میکنیم، اینها اینطوری نیست که یک سری حرفای ایدئولوژیک ارزشی صرف باشه و هیچ اقتضای عینی نداشته باشه، نه خیر، اتفاقا میخوایم تثبیت قدرت بکنیم، اتفاقا چون میخوایم اقتصاد خودمون رو هم تقویت بکنیم نیازمند این هستیم که قدرتمون در عرصه بین الملل تثبیت شده باشه و ارتقا پیدا بکنه. این نیازمند اینه که ما از منافع خودمون رو با منابع ملی اشتباه نگیریم. منافع ملی میتونه در دوردست‌های عالم برای شما تعریف بشه، بر خلاف منابع ملی که کاملا در حوزه سرزمینی شما تعریف میشه. باید اینو تثبیت بکنیم، گسترش بدیم تا بتونیم جایگاه خودمون رو در جهان ببریم بالا. جایگاه خودمون که تثبیت شد، کم کم اثرات خودش رو در فرهنگ و اقتصاد داخلی هم خواهد گذاشت.
تشکر میکنم. آقای دکتر منصوری، یکی از نکات خیلی مهمی که تو متن بیانیه دوم بهش اشاره شده ظرفیت‌های طبیعی است. ظرفیت‌های طبیعی هم منحصر در چارچوب سرزمینی ایران نیست، در محیط پیرامونی ما هم تعریف میشه و این همون جاییست که با حوزه سیاست خارجی ارتباط برقرار میکنه. من میخوام بدونم که ژئوپلیتیک ایران چه مختصاتی داره و چه اقتضائات جدیدی رو بر سیاست خارجی ما میتونه تحمیل کنه در 40 سالی دوم.
ملاحظه کنید شرایط بین المللی در 40 سال آینده متفاوت از 40 سال گذشته خواهد. یعنی در 40 سال گذشته تقریبا بخش عمدش حاکمیت دو جریان و یه مجموعه فکری فلسفی به جا مونده از قرن 18 و 19 بوده، ولی این ساختار در حال فرو ریختنه. یعنی امروز دیگه بحثی از مارکسیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، حتی سکولاریسم، اینا یواش یواش دیگه مطرح نیست. اینا نکات بسیار مهمیه که تحولات اساسی رو داره رقم میزنه و در 40 سال آینده جریان چیز دیگری خواهد شد. متفکرین و پژوهشگران بزرگ دنیا دارن میفهمن که اونجه که امروز قدرت های بزرگ دارن دست پا میزنن برای اینکه متوجهن که چه مسئله عظیمی داره اتفاق میفته. بحث دولت ایران و دولت نمیدونم فرانسه و دولت آمریکا نیست، بلکه یک قدرت عظیم فکری فرهنگی است که داره بسیاری از ساختارها رو دگرگون میکنه و جمهوری اسلامی متأثر از انقلاب اسلامی پشتیبان این جریان تغییر دهنده ازش. این یکی از اون بحث‌های پیچیده‌ای که شاید مستقلاً باید ما بهش بپردازیم، برای اینکه امروز در مراکز مطالعات استراتژیک دنیا دارن روی موضوع کار میکنن که نظام فکری آینده دنیا رو کی میسازه. اگر انقلاب اسلامی میسازه چگونه خواهد بود و ما باید چه کار کنیم؟ من یک خاطره نقل کنم که با یکی از مقامات کشورهای دیگه مذاکره بود و در اونجا ما به اونا میگفتیم که ما با ثروت شما، با حکومت شما، با زمین شما اصلا کاری نداریم و ما میخوایم با شما زندگی کنیم. او در جواب به ما گفت ما هم اتفاقا میدانیم که شما چنین افرادی هستید، اما شما بیایید با ما بشینیم با همدیگه یه فکری برای انقلاب اسلامی بکنیم. این نکته است که دنیا الان درگیرش است. شما میبینید تو امریکا یه جلسه گذاشتن ایران چگونه آینده دنیا رو میسازد. این مسئله خیلی مهمه. تو گام دوم تلویحاً این مسئله دیده شده که در آینده این ما هستیم که در واقع مبلغ و پشتیبان اسلام هستیم و مسئولیت این کار به عهده ماست و باید این کار رو انجام بدیم. لذا ما نه تنها از مستضعفین حمایت میکنیم به هر قیمت و این رو وظیفه خودمون میدونیم، بلکه ما پشتیبان اسلام هم هستیم و به همین دلیله که اینا بحث اسلام حراسی رو به عنوان یک سیاست ثابت راه انداختن و حالا قطعا تو این برنامه بازنده هستن، هیچ تردیدی وجود نداره، ولی در این حال ناچارن که این کار رو بکنن، سرمایه گذاری میکنن. ولی به هر حال ما یه دوره ای رو داریم، دوره درگیری داریم که اینا میخوان برای حذف ارزش های اسلامی از صحنه بین المللی تلاش کنن و متقابلا اسلام در این زمینه سرانجام پیروز خواهد شد. این مسئله است که بعضی هاشون هم فهمیدن و اعتراف هم دارن. خب حالا بنابراین شرایط بین المللی نسبت به گذشته متفاوته و من مقدمه رو گفتم برای خاطر که بدانیم بشینیم راجع به این که شرایط بین المللی چگونه است و ما خودمون رو برای این شرایط جدید باید آماده کنیم. امروز خیلی ها از کشورهای مختلف دنیا میان به ما میگن که شما به ما یه مقدار کتاب، یه مقدار معلم به ما بدید، اصول اسلام رو به ما معرفی کنید. این اتفاق افتاده. حالا با توجه به این شرایط طبیعتاً گام دوم یه معنایی داره و اون معناش اینه که این منشور حرکت جهانی اسلامه. این تعبیری که من از این متن دارم. و البته حالا اینکه ما در داخل دستگاه‌هامون، مدیرانمون، کارشناسانمون چقدر خودشون رو برای این مسئله آماده کردن یا توانایی دارند یه مقوله ایست و اینکه جریان به چه سمتی پیش داره میره یه مقوله دیگه است. ببینید در 40 سال گذشته بسیاری از قضایا که پیش رفته من صریح میگم مربوط به ما نبوده، عنایات خداوند بود پشت این انقلاب و او پیش برد. کسی نمیتونه ادعا بکنه من بودم که مثلا این تحولات رو به وجود آوردم. حضرت امام رحمت الله علیه چندین بار این جمله رو عیناً فرمودن آن که انقلاب کرده است او هم انقلاب را نگه می‌دارد. این جمله مال امامه. یعنی چی؟ یعنی شما به خودتون نبندین. سر قضیه خرمشهر دیدید که امام مخارش فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. در مورد انقلاب اسلامی هم صریحا میگن این موهبتی است الهی، بقای این موهبت هم باز در دست خداست. پس بنابراین اون چی که من دارم میگم کسی نگه این 40 سال ما درست کردیم، 40 سال آیندهش هم ما نیستیم، ولی به هر حال بدانیم که وظیفه ما چیه. من نکته‌ای که در اینجا لازم میدونم که متذکر بشم، پژوهشگران ما باید روی این قضیه کار بکنن. شرایط فکری امروز دنیا چگونه است؟ بعد اینها دنبال چه هستند؟ یکی از نویسنده ها میگوید امروز دنیا از نظر فکری یتیم است و دنبال یکی میگردد که او را سرپرستی فکری کند. و این همون موقعیتی که برای ما فراهم شده. در هر حال پس در این بخش از سخنم خلاصه میکنم که شرایط بین المللی یک شرایط در حال گذار هست، از عالم دو قطبی و سه قطبی گذشته و قطعا و جزما اسلام به عنوان یک نیرو در صحنه بین المللی از این بعد ایفای نقش خواهد کرد، چه قدرت ها بخواهند چه نخواهند.
ممنونم آقای دکتر منصوری. نکته که اشاره کردید همون در واقع صورت دیگری است از متن بیانیه دوم که رهبری معظم انقلاب بهش اشاره کردن، این که انقلاب اسلامی جهان دو قطبی اون روز رو به جهان سه قطبی تبدیل کرد و بعدش هم با سقوط و حذف شوروی عملا تقابل دوگانه اسلام و استکبار رو به وجود آورد که در فرمایشات حضرت عالی هم منعکس شد. بحث دوگانه اسلام و استکبار هست. جناب مظفرپور یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب که رهبر انقلاب از اون به عنوان دستاورد پروبوحت و باشکوه انقلاب اسلامی در 40 سال اول خودش یاد میکنه ایستادگی در برابر نظام سلطه استکبار و در رأس اون آمریکا هست. یکی از جملات خیلی مهم بیانیه دوم ناظر به همین موضوع آمریکا هست، اونجایی که ایشون میفرمایند که در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با اون جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. من دوست دارم که فضای گفتگومون رو تا حدی انضمامی و ملموس‌تر کنیم. تعبیری که اشاره شد در مورد مذاکره با آمریکا به عنوان سردمدار نظام سلطه، چگونه ارزیابی میکنید شما این رو و در دوگانه اسلام و استکبار روند تحولات جهانی رو به چه سمتی ارزیابی میکنید؟ بفرمایید.
قبل از هر چیز باید این سوال رو از خودمون بپرسیم که چرا آمریکا، مثلا چرا این درگیری رو از اول انقلاب با بریتانیا یا حالا شوروی که فروپاشید یا سایر کشورها نداشتیم، چرا آمریکا همیشه در کانون توجهات ما بوده؟ فرقی که آمریکا با سایر کشورها داره، مثلا شما بریتانیایی‌ها رو نگاه کنید یا آلمانی‌ها یا فرانسوی‌ها، خصوصا انگلیسی‌ها، با اینکه سابقه استعمارشون هم در کشور ما زیاد و خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها هم بوده، اینها صرفا تجاری نگاه میکنن، مادی نگاه میکنن به مسائل، خیلی دنبال رهبری ایدئولوژیک نیستن. ولی آمریکایی‌ها نه. به قول یک دوستی به ما میگفت که بریتانیایی‌ها قارونی نگاه میکنن به مسائل، ولی آمریکایی‌ها فرعونی هن، یعنی میخوان خودشون رو آقای دنیا بدونن. از این نظر واقعا به این معنا سازش با آمریکا اصلا معنی نداره برای جمهوری اسلامی. کشور دیگه باشه، حتی خیلی کشورهای مسلمان میتونن یه جور با هم کنار بیان، ولی کسی که میخواد آقایی برای دنیا رو تعریف بکنه، اون شما نمیتونید باهاش کنار بیاید، چون اون میگه که باید زیر مجموعه من کار بکنی. طبیعیه که اینجا درگیری ما با آمریکا پیش بیاد. و گام اول هم که اولا در نفس تحقق انقلاب اسلامی و سپس مسائلی مثل فتح لانه جاسوسی و اینها پیش اومد، شکستن هیمنه و ابهتش بود. یعنی شما ما یه مشکلی که داریم اینه که الان خیلی نسل جدید، من در هم نسلان خودم ببینم، اینه که فضای اول انقلاب رو که میخوایم بررسی بکنیم با این فضای الان داریم بررسی میکنیم. فضای اون موقع شاهد حضور دو تا ابرقدرت بزرگ بودی که خیلی هم ابهت داشتن، یعنی ابهتی که اون موقع داشتن اصلا همه حساب میبردن تو دنیا، اسم آمریکا میمده به قول مشهوری که تن همه میلرزید. خب تو اون فضا امام تونست یک مردم رو، مردم و ملت خودش رو آماده بکنه و این بت رو بشکنه. این بت که شکست، بعدن میشه به استقلال هم اندیشید، به سیاست خارجی نوین هم اندیشید، اصلا تعریف جدید از سیاست هم اندیشید. این گام اول انجام شد و طی این 40 سال اول انقلاب تقریبا تثبیت شد. حالا که ما داریم وارد مرحله دوم میشیم دیگه، تقریبا از فضای سلبی داریم بیرون میایم، کم کم وارد فضای اثباتی میشیم. تو فضای اثباتی باید به سمت این بریم که تعیین بکنیم اصلا مفاهیم رو، تعریفش رو عوض بکنیم و ما تعیین بکنیم که مثلا مفهوم استقلال چیه، مفهوم عزت چیه، مفهوم مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سیاست خارجی چیه، اصلا این که اینها باید الهی باشن، مبدأ الهی داشته باشن و امثالهم.
بسیار ممنونم جناب مظفرپور. عزیزان شنونده، برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 301035 یا شماره تماس 2786-1035 یا شماره ناماشنای 162 نظرات دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir برنامه‌های ما رو دنبال کنید. برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو پی خواهیم گرفت. روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع برنامه امروز ما انقلاب اسلامی و روابط خارجی هست. در خدمت جناب آقای دکتر جواد منصوری هستیم، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین، و همچنین جناب آقای محمد مظفرپور، مترجم و کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر منصوری، نکته خیلی مهمی که وجود داره بحث در واقع شرایط بین المللی و قدرت‌های بزرگ هست و تحولاتی که در 14 دهه اخیر، یعنی از نقطه آغاز انقلاب اسلامی در سال 57 تا به امروز ما شاهدش بودیم. من سعی میکنم که این قسمت از سوالم رو دقیقا متن بیانیه رو بخونم و نظرات شما رو پیرامون اون جویا بشم. در تفسیری که رهبری از تغییر موازنه قدرت به یک معنا بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا دارن، ایشون میگن که اگر اون روز، یعنی همون ابتدای انقلاب، چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگه اون روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت هست. و اگر اون روز گمان آمریکا این بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و